بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: المال وبال علی صاحبه الا ما قدم منه. المال وبال علی صاحبه الا ما قدم منه. فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او: مال داشتن و بال و درد سر است و گرفتاری است بر صاحبش، مگر اون که مقدم داشته باشد و پیش فرستاده باشد از اون مال، مگر اون که مقدم داشته باشه و پیش فرستاده باشد از اون مال. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعتبر البلوغ بالانباط لتعذر العلم بغیره من العلامات غالبا، و الا فلو اتفق العلم به بها کفا. و کذا یقبل اقراره بالاحتلام کغیره، ولو ادعى الاسیر استعجال انباطه بالدواعی فالاقرب القبول لشبهة الدارعة للقتل. و ما لا ينقل ولا يحول من اموال المشركين فالارض والمساکن والشجر لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم. والمنقول منها بعد الجعائل التي يجعلها الامام للمصالح كالدليل على طريق او عورة. فما يلحق الغنيمة من معونة حفظ و نقل و غيرهما. بحثی که داشتیم راجع به غنایم بود و احکامی که بعد از حرب و جنگ برای مسلمین اتفاق می افتاد. اگر چنانچه بعد از جنگ اسیری را از کفار و از مشرکین اسیر کردم یا در حال جنگ اسیر کردم، حالا می خوان مسلمین انتقال بدن به بلد و شهر خودشون، اگر عاجز از مرز شده باشد، گفتیم عاجز از راه رفتن و مش، برای آحاد مسلمین قتلش جایز نیست، اما برای امام علیه السلام قتلش جایز. اگر از زنها و از بچه ها اسیر شدن از مشرکین، گفتیم اونها جزء ممالیک حساب می شود، اما اگر ذکور از اونها که به حد بلوغ رسیدن اونها اسیر شدن، در صورتی که ذکور باشن، گفتیم برای ذکور از اونها امام علیه السلام بعد از آنی که جنگ خاتمه پیدا کرده باشند، در این صورت امام مخیر است بین این که منت بر اونها بگذارد یا فدیه قرار بدهد یا اونها را استحقاق کند. حالا ما از کجا بفهمیم، حالا فرقی که داریم اینه، بلوغ این کفار را از کجا بفهمیم که کدام یک از اینها به حد بلوغ رسیدن و کدام یک از اینها به حد بلوغ نرسیدن. بفرماد که معتبر است و شرط است بلوغش، اعتبار میشه بلوغش، امتحان میشه به انبات. اگر چنانچه مویی رویده باشه، مثلا در زیر بغل، در آنش، در این صورت این علامت بلوغش. به جهت اینکه غیر انبات، یعنی غیر رویدن مو، ما متعذر هستیم که علم پیدا کنیم به این که آیا این شخص کافر به حد بلوغ رسیده یا نرسیده. از علامات دیگر غالبا تعذر داره علم که از علامات دیگه ما بفهمیم به حد بلوغ رسیده یا نرسیده، مثل مثلا از نظر سن بفهمیم یا از نظر احتلام بفهمیم که اگر محتلم میشه به حد بلوغ رسیده، اگر چنانچه نه بنابراین اگر احتلام نمیشه بگیم به حد بلوغ نرسید، یا از نظر سن. حالا اگر آمد و به وسیله انباد نشد، اتفاق افتاد علم به اون بلوغ به سبب همون علاماتی که وجود داشت، یعنی علامات دیگر غیر از انباد، آیا اگر اتفاقا برامان علم حاصل شد به بلوغ، مثلا از راه این که محتلم شده یا از نظر سن، آیا کفایت میکند؟ بفرمان بله کفایت میکند. حالا اگر آمد و این کفار و مشرکین خودشون اقرار کردن برای این که ما به حد بلوغ نرسیدیم، یا اقرار کرد به این که نه من به حد بلوغ رسیدم، اینجا قولش قبول میشه. اگر اقرار به احتلام کرد که من محتلم میشم و به حد بلوغ رسیدم، قولش قبوله، مانند غیر احتلام میمونه از اون چیزهایی را که از ناحیه خودش شناخته میشه، و از این جهت این قولش هم قبول میشه. حالا اگر آمد و این اسیری که الان اسیر شده و این بات شعر کرده، یعنی مویی زیر بغلش مثلا یا در آنش یا عضوهای دیگرش رویده، ولی اسیر ادعا میکنه که این مو در آمدن برای خاطر اینکه دهایی چیزی من گذاشتم که مو در آمده، آیا قولش قبول کنیم که این موضوع در آمدن این برای این نیست که من به حد بلوغ رسیدم، بلکه برای خاطر اون دوایی است که به کار بردم؟ این جمع میفرمان اقرب اینه که ما قولش قبول کنیم. چرا؟ بگردی که اگر قبول کردیم بر این که این باطه مثلا شعر نکرده و هنوز مو بیرون نیاورده، این معلومش هنوز به حد بلوغ نرسیده و کشتنش در این صورت نباید مسلمین بکشن، و شبهه ای تو کار میاد که آیا به حد بلوغ رسیده تا واجب القتل باشه یا به حد بلوغ نرسیده، چون شبهه در بین میاد، شبهه بلوغش داریم، اون وقت الحدود و تدرع و به شبهات این مورد رو میگیره که به وسیله یا آمدن شبهه و حد از گردن این شخص که میخوان کفار رو مثلا بکشن، حد از گردن او ساقط میشود. حالا اگر چنان که فرع دیگر اموال مشرکین را مسلمون ها به عنوان غنیمت گرفتن، این اموال یه مرتبه از اون اموال منقوله، از قبیل مثلا فرش، لباس، اسلحه، پول، درهم و دیناره، یه مرتبه نه این غنایمی که مسلمون ها از مشرکین و کفار به دست آوردن از اموال غیر منقوله است، مثل مثلا زمین، مسکن، خانه ای که محل سکونته یا باقیه. خب این اموال غیر منقوله و اموالی که نقل و انتقال داده نمیشه مال کیه؟ فرمود مال جمیع مسلمان ها. حالا فرق نمیکنه در این که همه مسلمان ها شریکن، چه مجاهدون از مسلمان ها باشه اونایی که جهاد میکنن، چه غیر مجاهدین باشه. این درسونه که غیر منقول اموالی که به عنوان غنیمت به دست بیارن غیر منقول باشه حکمش این. اما منقول از اون اموال چطور؟ منقول اموال البته بعد از آنی را که اون اموال منقوله او هم رفته، مواردی هست که امام مسلمین باید اینها را بیرون بکنه، استثناء بکنه، بعد اون اموال منقوله احکام خاصی برای مجاهدین پیدا می کند. و در این صورتی را که اموال منقوله شد، اون وقت سهم‌بندی میشه بین مجاهدین و اونهایی که در جهاد حاضر بودن، حتی برای اسبهاشون هم سهم‌بندی میشه. فرمان که اما منقول از اون اموال مشرکین بعد از جعال قرار دادن، جعال یعنی بعد از اینکه مال الجعاله رو قرار دادن. مال الجعاله چیه؟ یعنی اون قراردادی که امام علیه السلام برای مصالح مسلمین میکنه، مثل اینکه مثلا یک کسی را اجیر میکنه به عنوان دلیل راه باشه، که دلیل بشه بر یه طریقی که مسلمان ها زودتر به کفار برسن، یا بر اموال کفار راهنمایی کنه، بر عورت و ارزهای کفار راهنمایی کنه، یا چیزی که ملحق می شود غنیمت را از معونه حفظ، مثلا این اموال باید محافظت بشه یا نه احتیاج به نقل داره که یه مقدار به عنوان نقل احتیاج داره مصرف بشه، یا غیر اینها، مثلا به عنوان این که حیواناتی را میخواد آب بده، حیواناتی را میخواد به چراگاه ببره، اون جعائلی که امام علیه السلام قرار داده بعد از آنی که از این اموال برداشته شد برش میدارن. و همچنین رزخ، رزق عبارت از این اون عطاییست که چیزیست که امام میده برای به کسی را که اما به اندازه سهمش نمیرسه، اما مستحق سهمم هست ها، ولی امام علیه السلام یه چیزی به اونها میده، اما به عنوان این که این شخص هم در جنگ کمک کرده، مثل زنه، خونساست، عبد، کافره، در وقتی که کمک بکنن به مسلمان ها، مسلمان ها یه مقدار، یعنی امام علیه السلام کمک به مسلمان ها کرده، امام از اون اموال به اون افرادی که کمک مسلمین کردن به عنوان استثنایی به اونها چیزی اعطا میکنه، ولو این که به اندازه سهمشم نرسه، این رو رزق تعبیر میکنم. به جهت این که امام علیه السلام میتونه از این اموال به زن، به خونسا، به عبد، به کافر بده، از غنیمت به حسب اونچه که امام معصوم مصلحت میدونه، به حسب حال اینها. و همچنین باز این اموالی را که منقول بعد از خمس دادن، یعنی بعد از آنی که خمس مال هم داده بشه، بعد بقیهش مال مجاهدین و بین مسلمین تقسیم میشه، خب مصنف در عبارتش داره فرمود ول منقول و بعد الجائل و الرزق و الخمس، با واو عطف کرده، اونم به ترتیب ذکر کرده، اول جائل رو گفته، جالا قراردادایی که امام برای مسائل مسلمین قرار میبنده، یا رزق رو اون عطاهایی که امام میکنه به کسی که به اندازه سهمش نرسه، یا همچنین بعد از دادن خون پنجه که اون غنائم را خب به عنوان خمس میده به اهله. آیا مقتضای این ترتیبی که در عبارت هست، آیا رزق مقدمه بر خمسه؟ یعنی اول اون عطاهایی که امام میخواد به افرادی که کمک کردن به مسلمین عطاهای اونا رو بده، بعد خمس این انوار رو بده، یا اول خمس رو بده بعد رزق را کمان عطای مخصوص امام باشه به کسی که به اندازه سهمش نرسه؟ یه قول اینه که بگیم مقتضای ترتیب ذکری اینه که رزق مقدم است بر خمس، کما اینکه مصنف اول رزق رو گفته بعد خمس رو گفته. این یکی از اقوال در مسئله هست. یه قول دیگه اینه که نه، خمس مقدم بعد از جائله و قبل از رزق هم رزق هم داده می شود، یعنی اول خمس رو می دن بعد اون وقت اون عطاهایی که می خواد امام به کسی بکند اون عطاهای مخصوص رو اعطا می کند. پس خمس مقدم بر رزقه. مصنف در دروس فرموده که اقوا اینه که خمس بعد از جائل و قبل از رزقه، و در دروس هم همین قول اختیار کرده. خب حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه بگه در عبارت مصنف با واو عطف شده، چون در عبارت داره ولمن قول و بعد الجائله و رزخه و رزخه و الخمسه با واو عطف شده، خب این واو آیا ظهور در ترتیب نداره؟ می فرماد نه، عطف در با واو در عبارت مصنف این منافات نداره، برای اینکه بگیم ترتیب ترتیب ذکریه، بنابراین اینکه واو دلالت بر ترتیب نمی کنه. و همچنین باز منقول از اموال بعد از نفل، نفل عبارت از اون زیادی است که امام معصوم علیه السلام به بعضی غانمین میده از نصیب خودش، البته برای مصلحتی که در نظر داره. مثلا میبینی یه نفر خب دلالی کرده، یعنی راهنمایی کرده، دلیل راه بوده، یا نه امیر مثلا این جمعیت بوده، یا نه سریه بوده، پیشرو این جمعیت بوده، او پیشتاز بوده، یا این شخص هجوم بر قرن خودش، بر قرن خودش کرده، یعنی بر هم مبارزه خودش کرده، او هجوم برده، حالا یه مزیتی داره و امام علیه السلام برای خاطر اون مزیت به او ترجیح میدهد، او را ترجیح میده بر دیگری و از این جهت بو زیادتر میده، یا نه این شخص از اون کسانی است که هجوم کرده بر یه قلیه ای حسنی، یا نه تجسس حالی کرده، یا غیر این ها از اون چیزهایی که باعث ضعف کفار می شده و بر ضرر کفار بوده. این شخص چون بر ضرر کفار اقدام کرده یه مزیتی در کارشه، و امام علیه السلام برای خاطر اون مزیت برای او امتیاز قائل می شه. و همچنین بعد از آنی که امام اون چی که برای خودش انتخاب شده، مختصات خودش برای خودش برمی دارد و انتخاب میکنه، مثلا یه عصبیه که اون عصب خیلی چیز روه، یعنی وسیله سواری خوبیه، چیز روی داره، و به طوری را که اون عصبه مانند بعضی از حیوانات خیلی جستخیز عجیبی داره، مثل ملخه مثلا میگه. یا امام برای خودش انتخاب میکنه، بعد از انتخاب نمونه جاریه برای خوده، یا شمشیر یا مانند اینا، یا لباس خوبیه برای خودش برمیداره، فرش خوبیه، یا کتابهای نفیسه ایست که برمیداره، که بنابراین این منتخب برای خود امام هست. بعد از آنی را که استفا و منتخب برای خودش را برداشت، اون وقت اون زیادی را بین مقاتلین و کسی که حاضر برای قتاله بین اونها تقسیم میکنه. و میفرماد که در باب خمس هم گذشت که خمس مقدمه، یعنی خمس هم باید رد بشه و خمس را مقدم نگه میدارن، قبل از آنی که تقسیم میکنن خمس این انواع را بر میدارن. و باز یکی از چیزهایی که باز گفتن قبل از تقسیم بر میدارن تقدیم سلب، که این شرط شده باشه برای قاتل. سلب چیه؟ سلب عبارت از اینه که اونی که قاتل کشنده اگر یه مقتولی رو میکشه مسلمان، یه کافری میکشه، اون وقت شرط شده برای قاتل که اگر شما این شخص رو کشتید، لباسش مال شما، چکمش مال شما، آلات جنگیش مال شما. اینا رو اصطلاحا سلب میگوین، کمون لباس قتیل و خف و چکمه و آلات جنگیش، و آلات جنگی هم مانند در، زرهش، سلاش، اسلحهش، مرکو، وسیله سواریش، سرجش، زین اسبش، لجامش، دهنبند اسبش، سوارش، اون دستبندش و منطقه کمربندش، خاتم انگشترش، و همچنین نفقهی که با او بوده، و همچنین بله جنیبهی که با او بوده، یعنی دابهی را که کشیده می شد که به وسیله او توقاد معه، یعنی به وسیله یک تنابی اون حیوان کشیده می شد، اینم مال همین قاتله. و نه اینکه بخوایم بگیم اگر یه خورجینی داشته، اون خورجینی که بسته شده بر فرس، در این صورت اون خورجینه دیگه مال مسلمان هاست، نه مال این قاتل باشه. بعد می فرماد که حالا اگر همه اینها وقتی که استثناء شد و خارج شد، اون چه زیادی مون غیر از این جائل و غیر از رزق و خمس و اونچه که امام برای خودش انتخاب کرده بود، و اونچه که برای قاتل شرط شده بود، و همه اینا، خب از اینها که گذشتیم چیزی زیادی مون از منقولات، اون زیادی رو چکار کنم؟ به فرمان اون زیادی باید بین مقاتلین، اونا که جهاد میکنن، و هر کسی را که حاضر در قتاله برای اینکه قتال کنه، و اگر چه مقاتله هم نکرده، بین اونا تقسیم میشه. حتی طفل ذکر از اولاد مقاتلین، یعنی بچه پسرهای اولاد مقاتلین را، بچه های مقاتلین را بونم سهم میدن. اما غیر اینها را، اونایی که برای مقاتله نیامدن بلکه برای صنعتی آمدن یا حرفه‌ای آمدن، مثلا حیوانات به سوزن بهشون بزنن، یعنی معالجه کنن، مثل اونایی که میان حیوانات رو مواظبت میکنن، یا مانند کسی که آمده به عنوان این که حیوانات را نگهداری کنه، حافظ حیوانات باشه، نه به عنوان قتال، در حالی که اینا قتال نکنن، به اینها سهم داده نمیشود. طفلی که متولد شده باشه بعد از حیازت و قبل القسمه، یعنی مالار جمع‌آوری کرده بودن و هنوز تقسیم نکرده، بچه‌ای به دنیا آمد، حتی به اون بچه هم داده میشه. و همچنین کمکی را که رسیده بود به اونها برای اینکه با کفار مقاتله کنه، اما آمده بود به عنوان کمک مسلمین رو کمک بکنه، ولی درک قتال نکرد، حتی به اون کمک هم داده میشه. البته در صورتی که برسه بعد از حیازت و قبل از قسمت حکم اینه، اگر قبل از حیازت برسد اونجا که اون کمک هم سهم داره، بعد از حیازت و قبل از قسمت هم باز میگیم سهمی داره. خب حالا اون زائد و فاضل را چجور تقسیم بکنیم؟ میفرماید للفارس سهمان، اون کسی که وسیله سواری و اسب سواری داره دو سهم بهش میدن، یه سهم برای خودش، یه سهم برای اسبه. بعضی ها گفتن سه سهم داده میشه اونی که سوار هست، یه سهم مال خودش و دو سهم دیگر هم مال فرسش برای اسبه. راجل، اون کسی که پیاده جنگ میکنه نه سواره، یه سهم بهش میدن. حالا اگر کسی چند تا اسب داره، مثلا سه تا اسب داره، اگر که زیاد باشه سه سهم داده میشه. خب حالا اگر در میان کشتی جنگ کردن و احتیاج به افراز یعنی به فرزها پیدا نشد، باز در این صورت سهمون اسبها داده میشه، به جهت اینکه اینا را آورده بودند برای خاطر اینکه با اونها جنگ کنند، ولی فعلا چون جنگ در میان کشتی واقع شد دیگه اونا وسیله سواری در جنگ نشدند، باز سهمشان به عنوان سهیم بودن محفوظه. فرق دیگر اینه، اگر چنانچه کسی اون شخص خب خودش جبن از قتال داره، جبن از قتال داره یعنی چه؟ یعنی از جنگ میترسه، یا نه میترسانه از مقابل نمودن و ملاقات نمودن با شجاعان، ولو با دلیرها، ولو به شبهات روشن باشه، ولو به قرائنی که اون قرائن روشنه. اگر کسی مخزل باشه، یعنی به طوری دا که میترسانه خودش، ترس از قتال داره، در این صورت سهم او داده نمیشود. بله خوبه که این مخزل این الغا کنه، این را به امام یا امیر مسلمین اگر در این کارش صلاح باشه، نه اظهار بر مردم بکنه. و همچنین اون کسی که مرجفه، یعنی ذکر میکنه قوه مشرکین و کثرت مشرکین را، به طوری که منجر به سوی خذلان و خاری مسلمان ها میشه، در این صورت هم باز به او سهم داده نمیشود. خب حالا اگر خودش سهم ندادن، به اسبش هم سهم داده نمیشه. و همچنین اون حیوان و اسبی که خیلی پیر است و افتاده است، یا حیوانی را که خیلی کوچکه، مثل اینکه شیرخوره ولی صلاحیت برای سوار شدن نداره یا ضعیفه، و همچنین حیوانی را که حتمه، یعنی از لاغری داره از بین میره و باز به اونم سم داده نمیشه، و همچنین حیوانی را که رازهه، یعنی داره حلاک میشه، از زیادی لاغری داره حلاک میشود و از بین میره در شرف حلاک شدن از جهت لاغری، اینم باز سهمش داده نمیشه از اسبها، اگرچه در مجمل ابن فارس رزحه را به معنای اعیا معنا کرده، یعنی اون حیوانی که به زحمت و به تعب بیفته. اگر اسبهایی که از قبیل اسبی شد که خیلی افتاده است و پیره، یا اسبی شد خیلی حیوانی شد خیلی کوچکه، یا حیوانی است که ناره از زیادی لاغری لگد مال میشه، در این صورت به این حیوانات به عنوان حیوانات سهم داده نمیشه. بعضی ها گفتن برای همه سهم داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعتبر البلوغ بالانباط لتعذر العلم بغیره من العلامات غالبا و الا فلو اتفق العلم به بها کفا. بفرماید معتبر است بلوغ. دیروز گفتیم اگر در صورتی که اسیرها از مردها از ذکور باشند و به طوری که به حد بلوغ رسیده باشند و جنگ هم ادامه داشته باشه، اون بالغین کشته میشوند حتما. حالا ما از کجا بفهمیم که به حد بلوغ رسیده؟ فنزا یعتبر البلوغ بالانباط. معتبر است دو شرط میشه بالغ شدن کفار به سبب انباط، یعنی روئیدن مو در زیر بغل اونها یا در آنه اونها یا در عضوهای دیگر مخصوص اونها، که این علامت بلوغ. لتعذر العلم بغیری، جد متعذر بودن علم بغیر انباط، من علامات غالبا، از علامات دیگه غالبا که سن باشد و احتلام باشد. ولئلا، و اگر در صورتی را که نه متعذر نشد علم، فلو اتفق المتعذر نشد، فلو اتفق العلم بهی بها کفا، اگر اتفاق افتاد علم به اون بلوغ به سبب اون علامات دیگر غیر از این بعد کفا، اینجا کفایت میکند همون علم به بلوغ. یعنی وقتی ما عالم شدیم به وسیله سن یا به وسیله احتلام فهمیدیم به حد بلوغ رسیدی، که فرد میکنه اکزا یقبل اقرار و بل احتلام که غیری، و همچنین قبول میشه اقرار اون شخص کافر، کافر اسیر هسته ها، قبول میشه اقرار اون اسیر به سبب احتلام مانند غیر شخص کافر. چطور قولش قبول میشد؟ میگفت من محتلم میشم. این هم همینطور. ولو دل اسیر و استعجال انباطی به دوائه، و اگر ادعا بکند اسیر عجل نمودن انباط او را به دوا، بگه بله این موی که در آمده به وسیله که ما داروهایی به کار بردیم، به وسیله اون داروها و دواها این مو زود بیرون آمده، ولی ما بعد بلوغ نرسیدیم. ولو دل اسیر و استعجال انباطی به دوا، اگر ادعا بکند اسیر عجله و شتاب نمودن روئیدن اون شر و مو به سبب دوا، فالاقرب و القبول، اقرب اینه که قولش قبول میشه. لشبهت دارت للغت، به جد شبهی که دفع کننده است، مرقت لا الحدود و تدرع و بالشبهات، به شبهات اینجوره میگیره، به جد شبهی که دفع کننده است مرقت را، دیگه این شخص کافر را نمیکشه. فرع دیگر واجب اموال مشرکین و کفاره. حالا اموالی که به دست آوردن اگر غیر منقول باشه چیکارش بکنیم؟ می‌فرماید و ما لا ینقل و لا یحول، و اونچنون اموالی را که اونچنون چیزی که نقل داده نمیشه و تحویل برده نمیشه، یعنی مثلا نقلش و زیر روش نمیتونیم بکنیم. من اموال المشرکین، این من بیان ماست، چیزی که نقل داده نمیشه و انتقال داده نمیشه، این عطف تفسیریه. از اموال مشرکین من بیان ماست، از اموال مشرکین که الارض مانند زمین و المساکین و مانند مسکنها و خانه ها و شجر و درخت ها، خب اموال غیر منقوله مشرکین لجمیع المسلمین، مال همه مسلمان هست، سوان فی ذلک المجاهدون و غیرهم، مساوی است در اون اموال غیر منقول، چه مجاهدون باشن اونا که جهاد میکنن سهم میبرن، چه غیر مجاهدون اونم سهم میبرن. حالا این درسته که غیر منقول باشه از اموال حکمی، ولی منقول و منها، و اما اونی که نقل میشه از اون اموال مشرکین، منقولاتش لباس فرش مثلا فرد پوله درم و دینار اینا رو چکار کنیم. بعد الجائل اللتی، این ولی منقول و منها، این جوابش، این خبر، این مبتدا والمنقول و مبتدا، بعد از چند سطری یقسم بین المقاتلت و من حذر، اون خبر است، اون یقسم برای این منقول، یعنی اموال منقوله از اموال مشرکین، اونی که منقول از اموال مشرکین است، اون تقسیم میشه بعد از آنی را که مال الجال بیرون را، بعد از آنی که رزق مالی که اعطا میکند امام به هر کسی که صلاح میدونه بیرون را، بعد از آنی که خمسش بیرون را، یا اون زیادی که امام به کسی میده بیرون را، یا اونی که امام برای خودش انتخاب میکنه بیرون را، و اون زیادی را بین مقاتلین و کسی که حاضر برای قتال شده تقسیم میشه. پس این از منقول و مبتدا، اون یقسم الفاضل خبرشه. ولی منقول و منها بعد الجائل التي یجعلها الامام للمصالح کدلیل على طریق اغرت و ما یلحق الغنیمت من معونت حفظ و نقل و غیره ما، فنون منقول از اموال مشرکین بعد از جائل، یعنی بعد از اون قراردادهای اون چنانه که و جالهای اون چنانه که قرار میده اون جالار امام برای مصالح مسلمین، که دلیل میگه آقا شما بیاد راهنمایی کنید ما را بر طریقی، بر این را که به کفار برسه، اینقدر بتون میده او عورتین، یا بر عورت کفار، ناموس، اموال کفار، چون عورت گاهی میگن تعمیم است، هم شامل ارض میشه هم غیره، یا بر عورت کفار را نمایی کنن که کفار اینا خانه هاشون کجا، و ما یلحق الغنیمه، و اون چیزی که ملحق میشود غنیمت، خب من معونت حفظین، از معونه حفظ که از نفقاتی که برای حفظ غنیمت لازمه، یا نقل این غنیمت را از اینجا تا اونجا ببر، و کرایه دابه و کرایه وسائل دیگر رو امام قرار میکنه بگیر، و غیر اینها، یعنی غیر حفظ و غیر نقل، که عبارت از اینه که این گوسفندها رو بچران، این حیوانات را آب بده، یا این را وزن کن، اینا را پیمانه کن، امام قرار میده که اگر این را وزن کردی و پیمانه کردی اینقدر به شما میدیم. بعد از آنی که جائل را بدد امام با کسانی که قرار میده، و رزخه، یعنی بعد از آنی که باز رزخ، رزخ چیه؟ و رزق، رزق به فتح را و سکون زاد، رزق هم خونده شده است به فتح را و سکون زاد، که رزق باشه، عبارت از اون عطا و مالی است که امام به کسی میده، ولو خودش استحقاق سهم داره ولی کمتر از سهمش، و رزق به فتح را و سکون زاد، و المراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهمه، لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، و مراد به اون رزق در اینجا عطای اون جنانه است که نمیرسد اون عطا سهم کسی که اعطا میکند امام او را، اگر بود او مستحق برای سهم، یعنی بنده سهمش نرسه، کمتر از سهم باشه، کلمرعت و الخونسا و الابد و الکافر زعابانو، مانند زن، خونسا، اب، کافر در وقت کمک کنن مسلمین را امام یه چیزی بینا اعطا میکنه. این رو رزخ و رزخ تعبیر میکنن، رزخ میگوین. فإن الإمام علیه السلام یوتی من الغنیمه، از به تحقیق امام معصوم علیه السلام اعطا میکنه اونها را، این اون زن و خونسا و عبد و کافر را، از غنیمت به حسب مایرا من المصلحت، به حسب اون چیزی که رأی میدهد امام او را، میبیند او را از مصلحت، به حسب حالهم، یعنی به حسب حال اینا که کمک کردن ها، همین چهار طبقه زن، خونسا، عبد، کافر. ول خمسه، و باز منقول از اموال مشرکین تقسیم میشه، اما کی؟ بعد الخوم. شما یادتون هست دیگه یکی از اموالی که خمس تعلق میگیره مال الغنیمت. حتی بعضی از فقها اصلا اموال خمسی را بعضی میخوان نوعاً، بعضیشون مایل بین هستن که اختصاص به غنیمت بدن، بیان آیه هم اصلا ظهور در این داره، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تا آخر آیه که خمسی اینها باید داده بشه، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. پس خمس یکی از اموالی که باید داده بشه مال الغنیمه هست، ول خمسه، و بعد از خمس دادن. خب در اینجا ترتیب گفته شده بعد الجائل و رس و الخون و مقتضا ترتیب ذکری و مقتضای ترتیب در عبارت، چون یه ترتیب ذکری داریم یه ترتیب معنوی داریم. ترتیب ذکری یعنی در لفظ مقدم و مؤخر است، مرتب ذکر شده. ترتیب معنوی که در معنا، در حکم با هم تفاوت داره، مقدم و مؤخر. و مقتضا ترتیب ذکری، مقتضای ترتیب ذکری، ان الرسخ مقدم علیه، اینکه رس اون مال اعطای امام مقدم بر خمسه، و هو احد الاقوال. و این مقدم بودن رس بر خمس، این یکی از اقوال فی المسئله، در این مسئله است که گفتن رس اون اعطای امام به کسانی که بر مسلمین کمک کردن اون مقدم بر خمس. ولی اقوان الخمس بعد الجائل و قبل الرسخ، اقوا اینه که خمس بعد از جائله، یعنی اون مال الجائله که امام با افرادی قرار داد کرده اونا رو داده میشه، بعد خمس اموال مشرکین داده میشه، و قبل از رسخ یعنی قبل از آن ایرای که اون اعطایی که امام میخواد به افرادی که کمک کردن بده، قبل از رسخ اول خمس بدن بعد اون رسخ بدن، و ها به اختیار و فی دروس. و این اقوا بودن هم که خمس بعد از جائله اختیار مصنف هست در دروس. و عطفه هنا بالواقع، خب یک کسی میگه در اینجا که با وقت کرده حت نودن مصنف در اینجا به سبب واقع، گفته بعد الجائل و رز و الخون با وقت کرده، و حت نودن مصنف در اینجا با وقت لا ينافیه، این منافات ندارد. اختیار مصنف را در دروس بگیم خمس مقدم بر رزخه، بناهن علا انها لا تدلال ترتیب، بنابراین که بگیم واقع دلالت بر ترتیب نمی کنه، چون معروف بین نهاد اینه که واو برای مطلق جمع است، اونی که دلالت بر ترتیب است میخوایم بگن ثمه است. و نفل، و همچنین باز منقول از اموال مشرکین تقسیم میشه بعد از نفل. بعد از نفل یعنی چی؟ یعنی بعد از آنی که اون زیادیایی که امام میخواد به افرادی بده اون زیادی ها رو میده، بعد اگر تهش چیزی باقی مان در این صورت بین مسلمین تقسیم میکنه. و نفلینه و بعد نفل، نفل به تحریک بخون، یعنی نونشم حرکت، فاشم حرکت، نفل نخون، نفل با به تحریک. و اصله، و اصل نفلم از زیاده، یعنی اون مال زیادی که امام صلاح میدونه به بعضی از افراد بدهم. ولی مراد هنا و مراد از این نفل در اینجا نماز نافلم نافله میگن برای همین مناسبت ها، چون اون زیادی از نماز واجب هست و اصل اون نفل از زیاده. ولی مراد هنا زیادت الامامه لبعض الغانمینه علا نصیبهی شیئا من الغنیمه، مراد در اینجا از این نفل اون زیادی است که امام میده بر بعض غانمین را، غنیمت برندگان را، بر نصیب خودش چیزی از غنیمت لمصلحتین. مثلا میبینه یه سرباز خیلی در این جنگ دلاوری کرده، پهلوانی و رشادت به قرض داده، امام یه چیز زیادی از این غنایم به این فرد مبارز میده لمصلحت، برای مصلحت دلالت زین سرباز این راه خوب بلد بوده، راهنمایی کرده و امارت و مثل اینکه این امیر لشکر بوده و سریعت این یا نه این پیشرو سریعه بود، یعنی پیشتاز بوده، اول با یه ده جمعیت دیدبان جلو میرفته و بعد اون ولشگریان دنبالش میرفتن و سریه بوده مانند سریه، یا نه و تهجم علا قرنین یا هجوم کرده بودی این بر اون هم مبارز خودش. قرن به کسر قاف یعنی مبارز در میدان جنگ، همسالش این هجوم کرده بر هم میدان و بر هم مبارزش، او حسنین یا هجوم بر یه قلعه کرده یا نه و تجسس حالین یا جستجوی حال کفار کرده، تفتیش حال عدو و دشمن کرده و غیره ها، یا غیر این ها یعنی مثل این که سفیر بوده، نامه برده، نامه آورده، مافیه نکایت کفار، از اون چیزهایی که در اون چیز ضعف و ضرر کفار درش بوده، نکایت کفار یعنی باعث ضرر و ضعف کفار شده. از اینجا امام میبینه که این سرباز اینطور رشادت به خرج داده یا چیزی زیادی بوده. و همچنین و ما یستفیه الامامو لنفسه، یعنی منقول از افعال از اموال مشرکین خب تقسیم میشه بین مقاتلین و کسانی که حاضر هستن بعد از چیزی که انتخاب میکند اور امام برای خودش، یعنی انتخاب سهمیه منتخبی خودش بر میداره، من فرس فارهی فعرهی هم با الف خونده شده، یعنی از اسبی را که اون اسبه خیلی تیز روه، به اصطلاح بعضی ها میگن تک تازه، یعنی خوب این اسبه با جدی راه میره، نیک رفت داره. میفرماد که من فرس فارهین، یعنی از اسبی که خیلی خوش رفتاره، یعنی تیز میره تیز میاد، و جاریتن و مانند کنیزی که امام برای خودش انتخاب میکنه جاریه، و سیفن و شمشیری که انتخاب میکنه و نحوه ها، و مانند لباس فاخریست امام برای خودش انتخاب، فرش خوبیه برای خودش برمیداره، یا کتابه های نفیسه زی قیمته از این جهت امام برای خودش برمیداره، به حسب ما یختارو، به حسب اونجی که اختیار میکند امام او را. خب و تقیید و به عدم الاجحاف ساقتون اندن و این دفعه دخله این قول بابا یه امامی حالا هرچی غنایمی جمع شد خوباش خودش برداره، یه برای مسلمین چی میمونه برای مجاهدین؟ این اجحاف میشه، میگه بابا امام معصومه، امام معصوم که دیگه اجحاف نداره. و تقیید و به عدم الاجحاف ساقتون اندنا، مقید نمودنه که امام هرچی خوبه برای خودش بر میداره به شرطی که اجحاف نکنه. اجحاف یعنی چه؟ یعنی زیاد ور نداره که دیگه چیزی توش نمانه، شما در نحو یادتون هست اونجا اجحاف رو معنا میکردن، گفتن ال اجحاف و ال حذف و بلا حذف، حذف در حذف را اجحاف میگن، ولی در اینجا یعنی زیاد برداشتنی که دیگه تهش چیزی برای مسلمان خیلی نمونه. و تقیید و به عدم الاجحاف این جواب از سوال مقدم، این قول ممکنه امام زیاد برداره، مقید نمودن به این که امام انتخاب میکنه برای خودش در توی به اجحاف نرسه، به زیاد برداشتن نشه، این ساقتون این دنا، این تقیید ساقته در نزد ما، یعنی در نزد مایی که بله خاصه هستیم. چرا؟ چون ما امام رو معصوم میدانیم، چون در امام اسمت رو شرط میدانیم و اون اسمت بی نیاز می کند بر این که بگیم امام هم اجحاف میکنه، امام اجحاف نمی کنه. فقط تقدمه تقدیم الخمس و به تقریب گذشت مقدم داشتن خمس، گفتیم خمس هم باید کنار گذاشته بشه، بعد زیادتر از چمون بین مقاتلین تقسیم بشه. و بقیه علیه تقدیم و سلبه، و باز باقی مونده است بر او، یعنی بر اون منقولی که باید هر کنم که انتخاب بشه و باید کنار گذاشته باشه، تقدیم و سلب. سلب چیه؟ سلب مثلا امام میگه به قاتل میگه اگر شما بر این کافر غلبه پیدا کردی، اسلحه‌اش، لباسش، زرهش، وسیله سواریش، کمربندش، انگشترش مال شما، اینه سلب تعبیر میکنه. باز عبارتی داره، من از زبز، یعنی هر کسی غلبه پیدا کنه، بعض از عبارت داره سلب سلب میکنه. و بقیه علی و باقی من دست برو، یعنی برو مصنف خوب بود که تقدیم سلب مقدم داشتن سلب را بگه، که یکی از جاهایی که باز اموال قبل از تقسیم برداشته میشه سلبه. المشروع تل القاتل، اون سلبی را که شرط شده برای قاتل. سلب چیه؟ یعنی قاتل از مقتول چیزی را برمیداره که شرط شده برای قاتل، و هو ثیاب القتل، و اون سلب معنی اون لباسهای مقتوله، بل خوف چکمه مقتوله، آلات الحرب، آلات حرب مقتوله، کدر این مانند زره مقتول، و سلاح این اسلحه مقتول، و مرکوب این وسیله سواری مقتول، و سر جنزین مقتول، و لجام زین اسبش، البته لجام دهنبند اسبش، و همچنین سوار این. سوار یعنی اون دستبندی را که داشته این مقتول، و منطقتن کمربند مقتول، و خاتمن و انگشتر مقتول، و نفقتن ما خرجی رای که با او بوده، و همچنین جنیبتن، جنیبه یعنی تقاد و ما، عبارت از اینه که اون دابهی که به وسیله او کشیده میشه، جنیبت انتقاد و معه، این تنابی که کشیده میشد با اون تنابه کشیده میشه، اونی که یدک شده با اوه، لا حقیبت، نه اون خرجینی که مشدودت علال فرس، نه خرجینی که بسته شده بر اسبه، به ما فیها من الامتعت و درائم، با اون چه که در او خرجین بوده، لا حقیبت، که عبارت است از اون خرجینی که در اون نفقات قرار میدن، لا حقیبتن مشدودتن، نه اون خرجین و وسیلهی که مانند کیسه مانندیست که بسته میشه بر از کمون خرجین اصطلاح زمان ما، به ما فیا و اون که در اون خرجین منال امتی از متا و دراهم، نه اصلهی این مقتول مال قاتل و کمر بنده، اما این خرجینه مال اونی. فیضا اخرج جمیع و ذالک، پس در وقتی که خارج گردی شد تمام این رو، یا اخرج الامام، معلوم هم میخوانیم اشکالی نداره، فیضا اخرج الامام و جمیع ذالک، در وقتی که اخراج کرد و بیرون کرد، امام تمام اینها گفتیم جائلش، استفاعش، سلبش و همچنین رزخش یا نفلش اینا رو که امام بیرون کرد و دهمونده هم که من اومد یقسم الفاضل، پس این یقسم میشه خبر بره المنقول و المنقول و بعد الجائله و بعد الرزخه و بعد الخمسه و بعد النفل و بعد الاستفاء و بعد السلبه، عبارت اینطور میشه یقسم الفاضل، تقسیم میشه اون زیادی بین المقاتلت بین مقاتلین و من حضر القتاله، و کسی که حاضر شده قتال را لیه قاتله، برای اینکه قتال بکنه، و این لم یقاتل، و اگرچه مقاتله نکرده باشه، یعنی بین کسانی که حاضر برای قتال شدن ولو جنگ نکردن، اون زیادی اون باقی مونده بین اینا تقسیم میشه. حتی طفل ذکر من اولاد المقاتلین، حتی اون طفل و بچه، حتی طفل الذکر من اولاد المقاتلین، حتی اون طفل و بچه نر و پسر بچه از اولاد مقاتلین، دون غیرهم ممن حضر، نه غیر مقاتلین از اون کسانی که حاضر شده، لسنعتین برای سند اونجا رفته بوده، او حرفتین برای کسب و کاری رفته بوده، کل بیتاره مونند این که حیوانات رو سوزن بزنه، اون دکتر حیوانات رو بیتار رو تعبیر میکنن، این مواظب به حیوانات باشه، معالج حیواناته، ول بقاله یا نه ول بقاله و سائسه، یا اون کسی که نه میاد اونجا فقط به عنوان این که حیوانات رو مواظبت کنه و همچنین سبزی ها رو بیاره بفروشه، و سائسه یا نه اونجا آمده که مواظبه این حیواناته، اما به عنوان این که سائسه، سائس یعنی شؤون دواب رو مراعات میکنه، که یعنی این حیوان وضعش چنوز، اون حیوان وضعش چنوز، نه کار به جنگ نداره، فقط مواظب این حیوان اینجوریه، و الحافظ یا نگهبان این حیوانات، ازا لم یقاتلو، در وقتی که اینا مقاتله نکنن به اینها چیزی داده نمیشود، حتی طفلی که مولود، اهل مولود و بعد الهیازه، اونی که متولد شده بعد از جمع آوری مال و قبل القسمه، و قبل از قسمت باز بونها سهم داده می شود، لکزل مدد الواصل الیهم، و همچنین کمکی که رسیده است به سوی اون مقاتلین، لیقاتل معهم، برای اینکه قتال کنه با اون مقاتلین، اما فلم یدرک القتال، فلم یدرک القتال، درک نکرده قتال را، یعنی به جنگ نرسیده، تا آمده دیدی که نه، حالا مقاتلین اینجا دیگه جنگ نمی کنن، ایستادن، هین ازن در این انگام، ای هین از یکون وصوله بعد الهیازه و قبل القسمه، یعنی در اون زمانی که می بودشد رسیدن این شخص بعد از جمع آوری اموال مشرکین و قبل از قسمت رسیده، ولی به عنوان کمک آمده بوده که مسلمان ها رو کمک کنه، ولی رسید دید جنگ تمام شده، ولی اینا مالا رو جمع کردن ولی تقسیم نکردن، حالا اون فاضل رو چجور تقسیم کنیم بین این مقاتلین؟ للفارس سهمان فی المشهور و قیل ثلاثتون، چون دنباله داره این بحث میمونه برای بحث بعدی انشاءالله. سینه یک، سؤال اول، در بلوغ کفار، در بلوغ کفار شرط چیست در تشخیص بلوغ، شرط چیست در تشخیص بلوغ، و چه چیز معتبر است؟ بنویسید. اموال سینه دو اموال غیر منقوله مشرکین مانند اراضی و مساکن و اشجار آیا برای تمام مسلمین است یا اختصاص به مقاتلین دارد؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، آیا تقدیم خمس بر رزخ، تقدیم خمس بر رزخ و بر جائل لازم است یا نه؟ اختیار مصنف را در دروس بنویسید. اختیار مصنف را در دروس بنویسید.